شیم به ساعت 10، ساعت 9:59 هست. بریم سراغ برنامه زنده راه زندگی.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی،
راهی که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی رو از تنمون بیرون کنه،
راهی که امن باشه، درست باشه، آدم توش رو به راه باشه.
و اون راه راهی نیست جز راه زندگی.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه، گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی دور و گاهی نزدیک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک،
گاهی مثل روز روشن، گاهی مثل شب تاریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خدایی که یادت مایه شادی و آرامش همه قلب هاست، و به میمنت صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام گرم به شما همراهان خوشذوق و همیشگی رادیو معارف، صبحتون به خیر و پر از نشاط. شاد باش ما رو در این روزای پربرکت و شاد ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم، بپذیر.
صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی سیدنا محمد و آل محمد.
من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکارانم در گروه فرنگ و جامعه رادیو معارف با برنامه راه زندگی مهمون خونه های شما هست. لطفاً موج رادیوتون رو عوض نکنین. اینجا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفه. شما برنامه راه زندگی دوشنبه 11 مهر ماه 1401 رو میشنوید. برنامه ی راه زندگی بخشای متنوعی داره، مثل میز گفتگو و طرح موضوع با کارشناس، بخش گزارشی برنامه به من بگو چرا و بخش نمایشی برنامه، چند لحظه اندیشه و بخش روایی و بخش سواد حقوقی. یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی خیشتنداری و خودمهارگریه و روش‌هایی داره که این هفته داریم در برنامه راه زندگی بهش می‌پردازیم. امیدوارم که تا ساعت 11 فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید. سامانه پیامکی ما 30553 هست. دو شماره تلفن داریم، 329-10551 و 552 با پیش شماره 025. در ادامه سوالاتی که دو روز گذشته مطرح کردیم، امروزم یه سوال میخوام طرح بکنم. به نظر شما اگه تو زندگی ما خیشتنداری و خود مهارگری نباشه چه پیامدهایی خواهد داشت؟ شما قطعا آدمایی رو میشناسید که اینا خیلی نمیتونن خودشون رو مهار بکنن، حالا هیجان خودشون رو نمیتونن مدیریت بکنن. اگه این اتفاق بیفته به نظر شما چه پیامدهایی داره؟ از تجربیات خودتون در زندگی میتونید تر بفرمایید پیامکی و تلفنی. بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه که خلاصه از مباحث دو روز گذشته رو تقدیم شما میکنیم و بعد در حضور کارشناس برنامه خواهیم بود و از دانش ایشون بهره خواهیم برد.
گاهی اوقات نمیتوانیم خودمان را مهار کنیم، یعنی وقتی من نمیتونم جلو خودم رو بگیرم که خرج اضافی نکنم، چه اتفاقی میفته که ما گاهی اوقات چارچوب ها رو کنار میذاریم، مرز ها رو کنار میذاریم، حریم ها شکسته میشه. این حاصل در واقع پیامدهای ناتوانی در مهار خیشتن هست. بنابراین به نظر می‌رسه که ما نیازمند یک مهارت و یک توانی به نام خیشتنداری. آدم‌ها وقتی خیشتندار میشن، سطح خیشتنداریشون رو بالا میبرند، خودمهارگریشون رو بالا میبرند، اتفاقات هم فردی، میان فردی و اجتماعی خوبی براشون میفته.
درست.
اولینش سلامت جسمی بالاتره. پژوهش‌ها داره نشون میده که آدم‌های خودمهارگر از سلامت جسمی بالاتری برخوردارن. طبیعی است دیگه، ما کی دچار بیماری های جسمی میشیم؟ یه وقت بیماری ها ناخواسته است، اصلا دست ما نبوده، اما یه سری چیزها میتوانستیم مدیریت کنیم. اونایی که مهارگر هستن میدونن چی مصرف میکنن، مدیریت میکنن. یا من میدونم اگر فلان جا باشم یه خطری جسم منو تهدید میکنه، یا این سنخ رانندگی حتما تهدید کننده است برای جسم و جان آدم ها. وقتی مهارگر هست سلامت جسمی بالاتره. یک بعد مهم خیشتنداری، خیشتنداری در عرصه هیجانات هست.
بله،
هیجان یک نعمت خدادادی است که در جای خودش ثمرات فراوانی داره و انسان بهره‌های روانی از اون میبره. مثلا تو تقسیم بندی های مختلف داریم انواع هیجانات رو، حداقل 9 تا هیجان رو تونستن روانشناسا شناسایی بکنن. بعضیاشو بیشتر میشنویم، مثل غم، مثل شادی، خشم، ترس، مثلا تنفر یه هیجانه، تعجب یه جور هیجانه، یا محبت اینم یک هیجانه. خشم چیه؟ ترد کردنه، پس زدنه، جدا کردن آدم هاست. اما برعکس محبت وصل کردنه، کشوندن به سمت خوده، یکی شدنه. شما مثلا تو فضای خانواده ببینید، اول مثال از خانواده شروع میکنه. وقتی از بچه‌مون ناراحتیم، عصبی میشیم از دستش، خب عصبانیت یعنی ترد کردن دیگه، پس زدن بچه، دور کردن بچه از خود. ولی میخوایم حالا اصلاح بکنیم، چیکار میکنیم؟ محبت در آغوش میگیریم، رو نوازشش میکنیم، کنار خودمون میاریم. این میشه وصل کردن، محبت. پس ببینید هر هیجانی که خدای متعال در وجود ما قرار داده، یه هیجانی هم قرار داده که اونو اصلاح بکنه، تعدیل بکنه. ما اگر میخوایم به طور فنی و درست یاد بگیریم چگونه هیجان خشم رو مدیریت کنیم،
بله،
باید یه سری راهکارها رو داشته باشیم برای اینکه سیستم داغ رو کنترل کنیم. ولی این کافی نیست. یه سری راهکارها هم باید یاد بگیریم که سیستم خنک رو تقویت کنیم. این دو تا چیزه، یعنی یه کارهایی باید انجام بدیم سیستم داغ رو مدیریت کنیم، اما متقابلا باید یه کارهایی هم انجام بدیم اون سیستم عقل‌مدار فعالتر و قویتر بشه. این دوتا رو که انجام بدیم مرحله مرحله، اون وقت خواهیم دید که ما تبدیل شدیم به آدم خیشتندار تو عرصه هیجان خشم، حالا تو عرصه خانواده یا تو عرصه اجتماع.
صبح شما بخیر باشه. اینم بخشایی از مباحث کارشناسی دو روز گذشته که تقدیم حضورتون شد. برای اون دسته از بزرگوارانی که نتونستن برای ما رو کامل بشنون، توصیه میکنم کسایی که تلفن همراه دارن، تلفن همراه هوشمند، با نصب برنامه ایران صدا میتونن دسترسی خیلی خوبی به صدای شبکه های مختلف سراسری رادیو داشته باشن، صدای با کیفیت، از جمله همین برنامه که خیلی از این طریق دارن گوش میکنن. پایین صفحه هم بخش آرشیو یا بایگانیه که قسمت‌های قبلی برنامه اونجا بارگذاری میشه، میتونید دریافت بفرمایید. ضمناً عزیزان شنونده میتونن همین الان به پایگاه اطلاع رسانی رادیو معرف به نشانی radiomaref.ir مراجعه بکنن و تصاویر زنده برنامه رو مشاهده بکنن. از این جهت ممنونم که حواستون به برنامه هست. به یه سوالی هم که امروز طرح کردیم ان شاءالله پاسخ بفرمایید، تلفنی و پیامکی، که به نظر شما اگه تو زندگی ما خیشتنداری، خودمهارگری نباشه، حالا با تعاریفی که دو روز گذشته داشتیم و پیرامونش صحبت کردیم، چه پیامدهایی داره این خیشتنداری نداشتن یا خودمهارگری نداشتن؟ این مهارت اگه نباشه چه اتفاقاتی تو زندگی ما رقم خواهد خورد؟ دو شماره تلفن عرض میکنم داریم، اتاق ارتباطات و روابط عمومی رادیو معرف 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553. امروز هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رفیع هنر هستیم، نویسنده و پژوهشگر و روانشناس. های دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم سلام علیکم میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آقای عزیز و همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
سلامت باشید. ما در یک دو روز گذشته راجع به مهمترین هیجانات در زندگی صحبت کردیم، یه سری البته هیجانات مثبت، یه سری هیجانات منفی و بخشی از راهکارهایی که آقای دکتر هم مطرح کردن، مثلا در مواجهه با هیجان خشم و عصبانیت بسیار کارساز بود که میتونیم این تمرین رو در زندگی داشته باشیم، به خصوص کسایی که یه مقداری عصبی مزاج هم هستن به قول خودشون. هم دنبال درمان مزاجشون باشن، از اون جهت همین که با این تکنیک‌ها یا اصطلاحاً فنونی که از طریق کارشناس برنامه‌داری میشنویم میتونیم در این مسیر حرکت بکنیم که انشالله رفتار خودمون رو مدیریت بکنیم. اما طبیعتاً رفتارهای ناسالم ما ای دکتر تحت تاثیر یه سری عواملی هست که امروز میخوایم راجع به این عوامل از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. متشکرم. همینطور که قبلا عرض کرده بودم، خویشتنداری 4 تا حداقل بعد و یا حوزه داره.
بله.
یک حوزه از خویشتنداری حوزه امیال و رفتارها هستن. یعنی ما وقتی میخوایم خویشتنداری رو به کار بگیریم لازمه که یک سری از امیالمون رو کنترل کنیم.
درسته.
و بعد به تبع یه سری از رفتارهامون رو باید کنترل کنیم.
بله.
اما ما میدونیم که رفتارها تحت تأثیر امیال و افکار قرار میگیرن. هر رفتاری که از ما سر میزنه قبلش یک میل یا یک فکری در ما فعال شده که ما رو سوق داده به انجام این رفتار. من اول اجازه میخوام که راجع به ویژگی های رفتار سالم صحبت بکنم. اصلا ما به چی میگیم رفتار سالم؟
بله.
تا فرقش رو با رفتار ناسالم بدانیم و بعد حالا بگیم که این تحت تأثیر چی قرار میگیره و بعد چجوری باید کنترل بشه. ببینید رفتار سالم 3 تا ویژگی داره. اولین ویژگی رفتار سالم اینه که شروع و پایان اون رفتار دست خودمون باشه.
بله.
به اصطلاح استارت و استوپ کار میگن دست خودمون باشه. مثلا شما تصور کنید یه مثال خیلی ساده بزنم. به مدد وجود فضای مجازی، ارتباطاتمون با فضای مجازی که در کنار ثمرات فراوانی که دارد، اما گاهی اوقات مثلا من وارد یک فضای مجازی میشم.
بله.
نمیدونم برای چی دارم وارد میشم، توی سایتی، توی یک فضایی، شروعش دست خودم نیست. بعدم ازم بپرسن کی قراره خارج بشی الان مثلا از فضای اینترنت و فضای مجازی، خیلی روشن نیست، نمیدونم کی قراره خارج بشم. پس آغازش معلوم نیست، پایانش هم معلوم نیست. یعنی آغازش دست من نیست، پایانش هم دست من نیست. یعنی انگار اراده‌ای پشتش وجود نداره برای شروع و پایانش.
بله.
بنابراین رفتاری سالمه که اراده‌ای برای شروع و اراده‌ای برای پایانش وجود داشته باشه. این اولین ویژگی.
بله.
ویژگی دوم اینه که وقتی من این رفتار رو انجام دادم برای من پریشانی به بار نیاره. بعد از اینکه رفتار رو انجام دادم اعصابم خرد نباشه که چرا این رفتار رو انجام دادم، ناآرام نکنه منو.
بله.
این یکی از نشانه های رفتار ناسالمه که اگر من رفتاری انجام دادم بعدش عذاب وجدان گرفتم، پشیمون شدم، پریشان شدم، احتمال باید بدم که احتمالاً پس وارد یه رفتار ناسالم شده بودم.
درست نبوده. بله.
این دو. سومین ویژگی رفتار سالم اینه که این رفتار با اهداف جامعه پسند و دین پسند من تعارض نداشته باشه.
بله.
اگر من رفتاری رو انجام دادم که در راستای اهداف متعالی جامعه و دین نباشد، خب اینو باید بدانم که احتمالاً وارد شدم در حوزه رفتارهای ناسالم. خب
بله.
و حالا شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه، به آخر یک برنامه دینی فرهنگی رو دارن گوش میدن از رادیو معارف که آموزه های دین رو داره دنبال میکنه، ما در کنار رفتار سالم رفتار صالح هم داریم. شاید برای بعضی ها مهم باشه که بدانن رفتار صالح چیه. اگر ما میخواییم رفتار صالح داشته باشیم، اون 3 تا ویژگی رفتار سالم رو که عرض کردم، 3 تا ویژگی دیگه هم اگر بهش اضافه بشه اون وقت رفتار میشه صالح.
هم سالمه هم صالح.
هم سالم میشه هم صالح.
بله.
چیه اون 3 تا ویژگی؟ اولین ویژگی رفتار صالح اینه که وقتی من وارد رفتار شدم آغاز و پایانش دست منه، پریشانی هم برای من به بار نمیاره،
با اهداف جامعه
و دین هم سازگاره و تعارض نداره. چهارمین ویژگی این میشه، این که من رفتاری رو آغاز کرده باشم که اون رفتار قابلیت داشته باشه که اگر یه روزی بخوام نیت الهی بهش اضافه کنم قابلیت نیت الهی رو داشته باشه.
بله.
گاهی اوقات ببینیم مثلا ما رفتارهای انجام میدیم به اصطلاح خونساه، نه بده نه خوبه. یه سری رفتارها مطلوبه.
بله.
فرض کنید پیاده روی، گاهی اوقات هیچ قصدی من ندارم، همجور دارم به اصطلاح خیابان رو گز میکنم، همجور دارم میرم، هر کیم بپرسه کجا میرم، همجور دارم راه میرم، این رفتار خونساه. اما یه کسی میپرسه این چه کار داری میکنی، میگم مثلا برای سلامتی خودم دارم هر روز پیاده برنامه پیاده روی دارم. خب
بله،
الان این دومیه قابلیت داره که اگر من بخوام نیت الهی بهش اضافه کنم میشه، این قابلیت رو داره، این ظرفیت رو داره. حالا یه خود اعمال و رفتارهای بالاتر مثال بزنم، مثلا کمک رسانی های اجتماعی، اگر من به یک کسی کمک دارم میکنم، این رفتار یه جنسی داره، ماهیتش یه طوریه که اگر من بخوام میتونم نیت الهی هم بهش اضافه بکنم.
بله.
البته الزامی هم ندارم اضافه کنم، ولی اگر بخوام این قابلیت داره. پس ویژگی رفتار صالح یکی اینه که رفتاری رو من انجام بدم که این قابلیت داشته باشه. دو،
یعنی یه نوع جهتگیری معنوی درش مشاهده بشه،
این ظرفیت رو اول داشته باشه. ویژگی دوم اینه.
بله.
که من نیت الهی رو بهش اضافه بکنم.
بله.
سومین ویژگی اینه که اون نیت الهی رو تا آخر با اون رفتار داشته باشم. مثال همون کمک رسانیه رو ببینیم، من وارد کمک رسانی های اجتماعی شدم.
بله.
قابلیت نیت الهی هم داره، نیت الهی رو بهش اضافه میکنم، میگم من به خاطر خدا مثلا دارم کمک میکنم به این آدم، و این نیت الهی رو هم تا آخر حفظ میکنم، هی نیتمو عوض نمیکنم به خاطر دیدن آن، به خاطر دیدن اون، نه برای شهرت، نه، تا آخرم نیت الهی رو حفظ میکنم. این رفتار هم سالم میشه هم صالح، یعنی هم شروع و پایانش دست خودمه، هم بعدش برای من پریشانی نمیاره، هم با اهداف متعالی سازگاره، هم قابلیت نیت الهی توش بود، هم نیت الهی بهش اضافه کردم، هم تا آخر نگهش داشتم. این رفتار شد هم سالم هم صالح.
بله.
حالا این سه تا ویژگی آخر رو برای کسانی گفتم که علاقه مندن در کنار رفتارهای سالم، رفتار صالح رو هم بشناسن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون جناب جت الاسلام دکتر رفیع هنر. 10:17 است. رادیو معرف برنامه راه زندگی رو تقدیم شما میکنه. سوال کردیم به نظر شما اگه در زندگی ما خیشتنداری و خود مهارگری نباشه چه اتفاقاتی میفته، چه پیامدهایی خواهد داشت. تلفن‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی برنامه 30553.
خیشتنداری و مدیریت خودکنترلی نباشه، صد البته اتفاقهایی در زندگی خانوادگیش میفته. البته که نمیتونه پیشرفتهایی بهتری رو داشته باشه و صد البته با نداشتنش مشکلاتی که در خانه و خانواده اتفاق میفته نمیتونه کنار بیاد. ارتباط خوب و موثری رو نمیتونه با خانواده و دیگران برقرار کنه. تعامل نداره و خود به خود از اطرافیانش دور خواهد شد. طیب ثابت‌زاده هستم از شیراز.
آقای ایدی از تبریز نوشتن که مهمترین اون ارتکاب انواع گناهان هست که پیامدهای خیلی بدی هم در این دنیا و هم در آخرت داره. بهتره در همه زمینه‌ها خیشتندار باشیم.
در رابطه با خیشتنداری در حال ما باید که معرفت کامل سعی کنیم که استامیتونه پیدا بکنیم نسبت به خداوند، نسبت به دستوراتش، و اینکه با اراده قوی سعی کنیم که با توجه به اون معرفتی که داریم خلاف فرمان خدای تعالی عمل نکنیم.
خانم اوروجی نوشتن وقتی خیشتنداری نباشه پرده ها برداشته میشه، دیگه احترامی نمیمونه و به دور شدن و جدایی از هم منجر خواهد شد. آقای رضا عاطفی از آلانق نوشتن کسی که خیشتندار است عزیزتر است. شایان نوشتن که اگر خیشتندار نباشیم این امر باعث تنش و دعوا و مهمتر از همه از بین رفتن آرامش میشه.
یکی از ویژگی‌های انسان نسبت به سایر موجودات داشتن اراده در اداره امور زندگی است، چه از لحاظ مادی یا معنوی، و در مسیر ارتباط با هم نوعان نیز هست. اگر با اراده خود درست و در مسیر اله گام برداریم، زندگی انسانی و خداپسندانه خواهیم داشت. در نتیجه قدرت خیشتنداری در مقابل ناملایمات را با تدبیر درست خواهیم داشت.
محمد آقای نایبی از کرج، صبح شما بخیر. خیلی ممنون که پیامک میزنید به برنامه. نوشتم برای خیشتنداری به جا و مهارت کنترل رفتاری فقط و فقط با تبعیت از شیوه رفتاری نبی مکرم اسلام و اهل بیت به نتیجه خواهیم رسید. و 913-96-44 نتیجه خیشتندار نبودن رو نوشتن تخریب شخصیت، از بین رفتن روابط اجتماعی و اعتبار و تشکیل پرونده های زیادی که در دادگاه ها وجود داره.
به من بگو چرا؟
ای خدایی خدا،
خیلی یعنی کی ممکنه این حرف رو بهشون زده باشه؟
آقا سعید، من فکر میکنم این اعظم گفته باشه. از اولم خوشبختی بچه های ما رو نمیخواست. من میدونم.
بله. چه حرفیه آخه بزنم؟ و چه ربطی داره که بخواد بره حرفای چرت و پرت برای خانواده عروس آینده ما بزنه؟
چرا؟
آخه زنمو از خوشبختی یا خدای نکرده بدبختی ما چه سودی میبره؟
اصلا بگو ببینم، مگه تو موضوع خواستگاری امید و به اعظم و داداشم گفتی؟
نه.
خب
خب ای بابا راستی اونا اصلا خبر ندارن، اصلا نمیدونن که بخوان حرف بزنن. من چی دارم میگم ای خدا؟ آقا سعید، ولی آقا سعید، ممکنه سهیلا که از جریان خواستگاری خبر داشته بهشون رسونده باشه. اینه
خانم، تو رو خدا مفتار بیمار و عجیب غریب تو بذار کنار. آره این افکار بذار کنار تا ببینیم الان تکلیفمون چیه، چه کار باید بکنیم.
خب بابا جون، ما اجازه بدین مامان، ما باید اول بدونیم کی رفته به خانواده ی آقای رضوی درباره ما این حرفا رو زده و بعدم اصلا اینقدر تهمت زده.
ببین آرزو، من که میگم فقط همین اعظم بوده ولاغه.
مامان عزیز دل من، زنمون تا حالا چه بدی آخه به شما کرده؟
ظاهرن که نه آرزو جان، ولی باطنن دیگه خدا میدونه چه کار را که نکرده. چقدر منو پیش خانواده بابات خراب کرده که خودش عروس خوبه شده.
به خدا مامان جون، وای مامان، تو رو خدا این حرفا رو نزنین. به خدا زنمو همیشه هوای ما رو داشته، کمکمون کرده. میگم مامان،
بله.
اصلا شما یادتون نیست وقتی که آرمان به دنیا اومده بود، مادر جونم بیمارستان بستری بودن، همین زنمو خانواده‌شو گذاشت و اومد 10 روز موند خونه ما به شما و آرمان رسیدگی کرد.
خب حالا وظیفش بوده که چی؟ من چه کار کنم؟
ای بابا خانم،
بله،
حالا من میگم این همه در مورد دیگران فکر بد نداشته باش تا بتونیم تصمیم عاقلانه بگیریم.
باشه، من فکر بد ندارم، شما بشین تصمیم عاقلانه
بابا بگیر. من میگم آقای رضوی به شما چی گفتن؟
بله، من اصلا آقای رضوی حرف نزدم دختر.
وا، پس کی بهت گفت آقای رضوی امیدو برای دخترش نپسندیده؟
بابا صبح که رفتم نون بگیرم، اصغر آقا گفت از خواستگاری چه خبر؟ منم گفتم هرچی خدا بخواد. اونم گفت والا با این همه حرف و حدیثی که پشت سر شما امید خان هست، آره داشت حرف میزد، یهو آقای رضوی اومد توی نونوایی و اصغر آقا هم حرفشو خورد. من نمیدونم حالا دقیقا قضیه چی
گفت
بوده.
داره؟
نه دیگه معلوم نشد دیگه نصف کارمون.
پس شما از صبح تا حالا توی حرفی گیر کردین که اصلا جمله آخرشو نمیدونید کی گفته و چی بوده؟
معلوم بود دیگه دختر من.
ببین اگه اینجوری باشه که اعظم نمیتونسته باشه، چون اونا از نونوای محله ما که خرید نمی کنن.
لا 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 خانم،
بله بله،
شما اصلا به داداش من و زنش فکر نکن، من ازت خواهش میکنم.
من نمیخوام بهشون فکر کنم، ولی هر وقت یه اتفاق بدی میفته میدونم که این اعظم توش بوده.
وای
آره.
مامان
بله،
حرفا رو نزنی.
آرزو جون، بله بابا، من دخترم اونو بده. من بابا جونم،
بله
بده.
ای بابا، آقای رضوی،
ای وای خدا به خودت رحم کن.
آروم باش خانم، آروم باش. خیلی خوب،
ببین چی.
الو سلام علیکم پدر عروس گل خودم. حال شما چطوره؟ بله قربان شما، قربان شما. واقعا چقدر خوب برادر، چقدر خوب. بچه ها که خداشونه.
چی میگه؟
چش ایشالله برای شب جمعه، برای شب جمعه ساعت 8 خدمتتون میرسیم اگه خدا بخواد.
دیدین الکی این همه تهمت زدین، این همه فکرای بد و نامربوط اومد تو ذهنتون.
نه قربون شکلت، اصغر آقا داشت یه چیزایی میگفت ولی خب دیدید که تمومش نکرد. نه خواهش میکنم، خوبی از خودتونه، ما هم در مورد شما چیزی جز خوبی نشدیدیم جناب رضوی. قربونتون برم، انشالله زیارتتون میکنیم دیگه. قربان شما، خدا نگهدار، خدا حافظ.
خدا
خدا گذشت الحمدلله.
منتها این دلیل نمیشه این اعظم همیشه تو زندگی ما دخالت میکنه.
بله این اعظم خانم جاری و افکارش دست از سر این خانم آقا سعید بر نمی داره. اینی که میگن این وسوسه ها، این امیال، این افکار رفتارهای ما رو میسازه، در واقع یکی از نموداش همین اتفاق بود که در این خانواده ملاحظه فرمودید. هم حالا تصویر ما رو دارن میبینن، تصویر برنامه از طریق سایت رادیو معرف اگر مراجعه بفرمایید radiomaref.ir و هم از طریق رادیو دارید صدای ما رو میشنوید. یه فاصله بگیرم راجع به نمایش با آقای دکتر صحبت بکنم.
زندگی رسم خوشایندی است، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من تو برود. می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم، پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم، ستاره های دیدم.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه.
بله آقای دکتر، وقتی که ما تأکید داشتیم روی موضوع خیشتنداری و خودمهارگری، به خصوص توی کنترل و مدیریت هیجاناتمون تو زندگی، در واقع تأثیرش رو در تمامی حرکات مخرب این کنترل نکردن داریم میبینیم، در اون عادات ناپسندمون، در مشکلات روانی و رفتارهای در واقع نپذیرفتنی و نامعقول داریم میبینیم که این اتفاقات داره رقم میخوره اگر خیشتنداری نباشه. حالا این خانم خانواده و اون ذهنیتهایی که مثلا از جاری خودش داره و قضاوت‌هایی که میکنه باعث تحت تاثیر همین افکار و امیال باشه دیگه، درسته؟
بله همینجور که به خوبی این نمایش نشون داد و به اصطلاح منعکس کرد، رفتارهای ناسالم ما یه بخشش خب تحت تاثیر عوامل محیط هست.
بله
اتفاقاتی که تو محیط میفته ما رو ممکنه سوق بده به سمت رفتارهای ناسالم، اما بخش معظم رفتارهای ناسالم برمیگرده به دنیای امیال ما و افکار ما.
بله
یعنی وقتی امیال ناسالم میشه ما رو سوق میده به سمت رفتارها. وقت امیال ناسالم ریشه در چیا داره؟ ریشه در فکرها، وسوسه ها و هوای نفس تو ادبیات دینی ما. به خوبی این نمایش داشت این داستان رو برای ما نشون میداد که خانم آقا سعید مرتب با خودش یه سری حرف ها میزد که حالا به زبان می آورد.
بله
که نکنه کار مثلا زن عموه، نکنه کار اصغر آقاس، نکنه کار اونه، نکنه کار اینه. یعنی هی انگار یه سری جملات تو ذهنش می اومد که همش هم بار منفی داشت، حس منفی بهش داشت میداد.
بله
ببینید امیال ناسالم، یه سری وسوسه ها ما داریم که میاد و در ما امیال ما رو فعال میکنه. اجازه بدید راجع به وسوسه یه توضیحی من بدم. گاهی اوقات ما وقتا میگیم وسوسه، ذهن ما میره به یک وسوسه خاص با یک معنای خاص، مثلا وسوسه های جنسی و اینا. در حالی که وسوسه معناش یعنی آهسته سخن گفتن با خود.